go.
No, I'm sorry. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محقق شروع میکنن النظر الثانی فی الآداب. نظر اول رو تموم کردیم، حالا نظر دوم. میفرمان آداب قضا، و آداب قضا را تقسیم میکنن به وهی قسمان، مستحب و مکروه. یک آداب بفرمایید مستحب و یک آداب مکروه. ببینید ما آقا دو قسم آداب قضا داریم، در واقع این آداب دو قسم میشه. یک قسمش آداب قضاست، یه قسمش آداب قاضیست. در جمله من قاضی یعنی من یتصدا لامر قضاوت، کسی که دیگه شغلش میشد قضا. این چه آدابی رو باید ملاحظه کند؟ ولو در منصب قضا نباشد باید ملاحظه کند این آداب. یه وقت آداب قضاست، یعنی اون موقعی که نشسته است بر کرسی قضا و حکم باید این آداب رو لحاظ کند. توجه فرمودید؟ بنابراین اینا دو مطلبه. آداب قاضی چه چیزاییست؟ قاضی یعنی من یتصدا للقضا، شغلش قضا. یکی آداب قضا کدام است؟ یعنی الان که نشسته پشت کرسی قضا، الان که میخواد حکم بکند، چه اموری رو باید مراعات کنه؟ محقق آداب قضا را در کیفیت حکم ذکر کرد. فصل دیگری دارد تحت عنوان کیفیت حکم، اونجا آداب قضا رو میگه. مثلا میگه باید بین خصمین چی؟ تساوی بگذاره. اگر به یکیشون گفت با اسم بزرگ صداش زد، یعنی با اسم خانوادگی یا با کنیه صداش زد، اون یکی را هم باید با اسم خانوادگی و کنیه صدا بزنه. توجه می‌فرمایید؟ چون در صدا زدن به اسم خانوادگی و کنیه یه نحو احترام است، برخلاف این که به اسم کوچیک صدا بزنه. توجه دو طرف خصم فعلا جرمی ثابت نشد، فعلا دو تا آمدن با هم یکی نسبت به دیگری ادعا دارن، هیچی ثابت نشد. بنابراین این باید با هر دو طرف مساوی برخورد کن. این همون چیزاییست که فرض بفرمایید امیر گفتن حتی در نگاه ها باید چه باشد؟ به نحو مساوی باشد. توجه می‌فرمایید؟ نه اینکه به یکی بیشتر از یکی دیگه نگاه بکنند. بنابراین این تسویه بین خصمین اینا میشد از آداب قضا، که هینی که میخواد حکم بکند چه اموری را لازم است که قاضی مراعات کند. اینا جناب محقق فی ما بعد متعرض میشه در کیفیت الحکم. و اما آداب قاضی، کسی که متصدای حکم قضا شد، حالا میخواد نسبش نسب خاص باشد یا میخواد نسبش نسب عام باشد. توجه میفرمایید؟ مثل فقیه که منصوبه به نسب عام است. این در باب بفرمایید که آداب قاضی چه اموری رو باید مراعات کنه. ولو محقق اینا رو دو قسم کرده، آداب قاضی و آداب قضا، اما ربما خلطم شد. یعنی در همین آداب قاضی ربما ما میرسیم به آداب قضا، یعنی یه چیزی که جزو آداب قضاست باید میرفته تو کیفیت حکم، اما طبعا للقوم محقق اینجا مطرح کرده است. خب یه اموری را ذکر میکنه، اینا زیاده، خودتون باید بفرمایید که شرایع را از اول تا آخر این بحث آداب قضاش را مستحباشو که حالا امرو داریم میگم خدمت شما ملاحظه بفرمایید. من یه چند تاشو برای شما میگم. مثلا میگه خانه قاضی در وسط بلد باشد، در وسط شهر سکونتش باشد. چرا؟ چون خصوم از هر نقطه شهر بخوان بتونن به راحتی دسترسی داشته باشن. حالا این مال اون وقتیست که قاضی در خونش قضاوت میکرد، الیوم که دیگه در خونش قضاوت نمیکند. الان یعنی اون محکمه، محکمه رو نبرن یه گوشه ای شهر، محکمه در وسط شهر باشد تا اینکه همه دسترسی داشته باشه. خب حالا بفرمایید که امروز اگه محکمه در وسط شهر باشد اتفاقا دسترسی بهش مشکل میشه. چرا؟ چون ترافیکه، چون جا پارک نیست. توجه میفرمایید؟ یعنی اینا دیگه نصی ما برش نداریم، یه اموریست که به حسب زمان خودشون میگفتن. الان در وسط شهر اگر باشد مصیبت، باید که اگر کنار شهر باشه، کنار اتوبان باشد، پارکینگی اختصاصی هم داشته باشد یا پارکینگ هایی کنارش باشد، دسترسی بهش راحت تر انجام میشه. این آیه اموریست که نه نص خاصی برش هست نه هیچ، به حسب روزگار و زمان خودشون اینا رو میگفت. یا این که مثلا میگن قاضی در رهبه بنشیند به جهت قضاوت. رهبه یعنی چی؟ یعنی صحرا، صحرایی که بین مسجد و منازل است. روزگار گذشته یه مسجد جامعی که مثلا بوده، خانه ها با این مسجد یه فاصله ای داشت. چرا؟ چون خونه ها نمیدن نزدیکی مسجد بسازن، با یه فاصله میساخت. مسجد یه کمی فاصله داشت، در نتیجه بین خونه ها و بین منازل یه فضای بازی بوده، یه صحرایی بوده. تو این رهبه لذا دارن امیرالمومنین در رهبه نشسته بودن، همین فضای باز و این صحرایی بین مسجد و بفرمایید که منازل بنشیند مثلا در رهبه و حکم بکند. خب اینا دیگه امروز بله بسیاریش یا عوض شده است یا چی. شما اگر بخواهید اینا را تحت عنوان استحباب شرعی براش ثابت کنید، خب ما نصی نداریم تو این موارد، روایتی نداریم. تجربمون به دو تا مطلب باید استدلال کنید، به همه اینایی که محقق گفته. و من حالا دو سه تا شو برای شما گفتم، بقیه شو نگاه کنید. اگر بخواهید استحباب شرعی این مورد رو، امور رو ثابت کنید، یا باید استدلال کنید به عدل، به دلیل تسامح در ادله سنن. اون آقا در ادله سنن تسامح شد، ولذا همین که ولو فقیهی گفته است مستحبه، استحباب اثبات استحباب بش میشه. توجه میفرمون؟ خب این تمام نیست. چرا؟ چون تسامح در ادله سنن رو قبول نداریم. بگم ادله سنن با ادله محرمات، با ادله بفرمایید واجبات فرقی نداره. اگر بخن استحباب شرعی استفاده باشن، این حکم شرعی است، باید ثابت بشد شرعا. این که فقیهی فتوا داده است استحباب ثابت نمیشه. خب این یکی، پس اینو نپذیرفتیم. نکته دوم بگون اخبار من بلغ. اخبار من بلغ شامل حال اینا میشه. اخبار من بلغا قبول دارید، بابیست، نه تا روایته، مشکلی نداره، الا اینکه دلالت بر این استحباب نمی کنه. معنای اخبار من بلغ این است، من بلغه ثوابون علا عمله. کسی که بهش بگن آقا اگر سوره انعام خوندی مثلا، خدا اینقدر ثوابت میده، میگه اینو کی گفته؟ گفت پیغمبر خدا فرموده. درست شد؟ این بنده خدا به جهت درک این ثواب آمد سوره انعام رو خوند. اخبار من بلغ میگرد. ولو پیغمبر اون ثواب رو نگفته باشن، خدا تفضلن به او این ثواب رو میده. تموم شد. ولو پیغمبر نفهمد. پس استحبابش ثابت نمیشه که خوندن سوره انعام مثلا حالا استحباب دارد یا استحباب مؤکد دارد. نه، استحبابش ثابت نمیشه. بله، ثوابی که در این خبر ذکر شده است، خدا تفضلا اون ثواب رو بشه. اخبار من بلغ نمیگه که آیا عمل رو رجاء اتیان کن از باب استحباب، استحباب شرعی، اینا رو نمیگه. میگه فقط خدا اون ثواب رو از باب تفضل به اون فردی که به جهت خبر و بلوغ این ثواب فعل را انجام داده بهش میده. پس اخبار من بلغم استحباب درست نمی کنه. پس بسیاری از این اموری که جناب محقق در آداب قاضی ذکر می کنن هیچ گونه استحبابی ندارن، خصوص که ایشون علت ترتیب هم ذکر می کنن. میگن اول که میاد مثلا لازم است در شهر جار بزنن که جناب قاضی آمده است. خب یعنی اعلام بشه، یعنی مردم بفهمن که فلانی به عنوان قاضی وارد شهر شده است. خب حالا امرو که دیگه جار زدن و اینا نمیخواد، باید از طریق رسانه ها چه بشه؟ اعلام بشه. یعنی ببینید اینا بعضیش موضوعش عوض میشد، موضوع جدیدی پیدا میکنه. حالا آیا اعلام استحباب دارد؟ استحباب شرعی دارد؟ یه قاضی داشتیم تو شهر، حالا اون قاضی رفته قاضی دیگری آمده جای او، آیا لازم است استحباب شرعی اعلام وجود دارد؟ مشکل آنش استحباب شرعیش از کجا میخواد بگه؟ میگه وارد شهر بشود، برد در مسجد دو رکعت نماز بخواند، از خدا بخواهد که خدا او را چه کند؟ کمک کند در امر قضا. خیلی خوب، نماز خوندن اشکالی ندارد، داخل در یه عموماتی میشن. عمومات چی؟ از صلات و خیر و موضوع من شا استقل من شا استکسر، اشکالی ندارد. اونم بله، بعضی از این اعمال یه اطلاقات جدایی ما داریم، اون اطلاقات شامل حال است. نماز خوندن همیشه مستحب، قاضی باشد یا نباشد. توجه می‌فرمایید؟ برد تو مسجد دو رکعت نماز بخوند، نماز خوندن است، این اشکال. دعا کند، از خدا چی؟ دعا کردن همیشه مستحب، درسته؟ این زمانی ندارد، از خدا درخواست کردن همیشه استحباب داره. حالا این درخواستش اینه که خدایا کمک کن من در امر قضا دستمو بگیر، آیا اشکالی ندارد. اینها را چجور استحبابش رو ثابت میکنیم؟ از باب اطلاقاتی که وجود دارد، که نماز خوندن همیشه مستحب، دعا کردن همیشه مستحب. فرض بفرمایید میگه در خانه قاضی باز باشد. چرا؟ به جهت اینکه در خانه قاضی که باز باشه مردم بیان، رفع چه میکنه؟ رفع حاجت، قضاء حاجت برادر دینی خودشو میکنه. قضاء حاجت برادر دینی همیشه مستحب. حالا قاضی قضای حاجت به این است که نزاع را چه میدن؟ فیصله میدن. توجه میفرمایید؟ این قضای حاجت برادر دینیش. برای دیگران قضای حاجت مصادیق دیگری پیدا میکنه. یعنی از این مواردی که به عنوان آداب قاضی ذکر میکنه، هر چیزیش میرد تحت پوشش یه اطلاقاتی، مثل نماز، مثل دعا، مثل قضای حاجت مومن، یه چیزایی که ما استحبابش جز مسلماته. و فرقی هم نیست بین قاضی و غیر قاضی در این موارد، خب اشکالی ندارد، اونها رو حکم استحباب میکنیم به واسطه او اطلاقات. توجه میکنی؟ قاضی هم میشه یکی از مصادیق. اما بقیه امور معلوم نیست، خصوصا ترتیبی که ایشون ذکر میکنه. محقق میگه اول که رفت در بلدی، اول کاری که میکند باید بره سراغ زندان و ببیند اینایی که در زندانن چرا در زندانن. یکی یکی بشینه صداشون بزنه، بیا بینم تو چیکار کرده؟ زندانت کردن؟ حکمت کی صادر شده؟ چقدر بوده؟ چرا در زندانی؟ تجم نفره ببینید آیا درست واقعا اومده تو زندان یا نه، حکمش تمام شده زندانیش یا نه. تمام اینا اول میگه باید بره سراغ زندان و زندانها را یکی یکی زندانیها را چک کند که یه وقت بیگناهی در زندان نباشد. یه وقت بفرمایید که کسی نباشد که حکمش تموم شده باشد اما از زندان بیرونش نکرده باشد و امثال اینا. خب این بعد میگه مثلا ثم بیاد بشیند سر حساب اوقاف و بفرمایید که متولی ها و قیم ها و اینا، ببیند اینا چی کار کردن، اینا که اموال صغار و ایتام دستشونه آیا اموال را خوردن یا به وظایفشون عمل کرده ان، این امور را رسیدگی کنن. خب ببینید اینا را شما هر کدوم را بخن استحباب قائل بشید، میشه به این ترتیب سمه براش استحباب قائل شد. بله اگر کسی بی جهت زندان است و کسی میتواند اعمال نفوذ و قدرت بکند او را آزادش کند، خب اینا شما بگون نه تنها میگم استحباب دارد، میگم وجوب دارد که یه بی گناهی را چه کردن؟ نجات دادن. و البته میدونید که ما زندان در شریعت مقدسه خیلی کم داریم، موارد زیادی نداریم که در زندان باشند، یه موارد محدودی داریم که در شریعت مقدسه حکم به زندان اینا شد. بله حدود الهی داریم، بفرمایید چه داریم، اما زندانبان و زندانی و این همه زندانی و اینا، ما تو شریعت مقدسه این جور نیست که زندانی زیاد داشته باشیم، چون زندانی اتفاقا خرجم داره، باید که اینا رو نگرشون داریم، باید جا میخوان، فضا میخوان، گرما میخوان، سرما میخوان، غذا میخوان، آذوقه میخوان، زن و بچه اینا بچی تو میشن، بعد زن و بچه این بدبختا که زن و بچهشون چه گناهی کردن دیگه، از سرپرست، از نون آور محروم میشن، کسی دیگه نیست سرپرستی بکند. و لذا زندانی در شریعت نادرن ما داریم، توجه می‌فرمایید. و از اون مهمتر در شریعت مقدسه چیزی به اسم زندانی سیاسی هم نداریم. یکی مخالف من زندانش میکنم، به چه مناسبه؟ دو حال داره، یا این مخالف شما فقط مخالفت با شما میکنه اما دست به عملی نمیزنه، یه روزنامه داره، یه تریبون داره، یه سخنرانی داره، با شما مخالف، میگه آقا من زید قبول ندارم، تموش. اما بر علیه حکومت دست به هیچ فعل و انفعال و حرکتی نمیزنه، شما حق ندارید اینو زندانیش کنید. با امیر المومنین میومدن پشت سر امیر نماز میخوندن، وقتی که نماز میخوندن امیر قرائت میکرد، وسط قرائت نماز امیر المومنین میگفت لا حکم الا لله و امیر قرائت نمازی رو قطع میکرد تا اینا ساکت میشدن دوباره. یه وقت میبینید تو یه قرائت هم دو سوره امیرالمومنین پنج بار این خوارج چه میکردن؟ مداخله میکردن و آیات قرآن رو میخوندن و امیر قطع میکرد. اخلی میگفتن برخورد کنی، میگفتن تا کاری نکردن من کارشون ندارم. توجه میفهمم؟ بله اون موقع که جمع شدن جنگ چی؟ نهروان دیگه جنگ بود، اومدن به جنگ امیرالمومنین، امیرالمومنین باشون جنگیدن، یعنی تا موقعی که دست به شمشیر نبردن کارشون نداشتن. بنابراین زید مخالف من است، خب باشه، میگه شما خود آ پیغمبرید که کسی حق ندارد با شما مخالفتو مخالفت شما باشه. زندانی ببینید، بله اگر عملی بر علیه شما انجام داد، میخواد کودتا کنه، دست به شمشیر برده، بمب گذاری کرده، بفرمایید که انفجار کرده، مردم رو کشته، شاهرن سیفهی کرده است، ایجاد ناامنی، که اونا حسابش جداست. اما کسی که فقط حرف زده، پشت تلفن گفته بله زید بن ارقم فلان است، توجه می‌فرمایید؟ پشت تلفن گفت چیکارش داری؟ حرف زده. حرف زدن این دلالت بر عملیات نمی کند بر علیه کسی. بنابراین زندان سیاسی به این معنایی که برخورد عملی نداشته، اما حرف زده، مقاله نوشته، ترجمه فهمون سخنرانی کرده. اینا چجوره که ما حرف زدن و سخنرانی اینا شما میخواد جرم ثابت کنی؟ الزام میکرد قاضی برد تو زندان. خیلی خوب، این اشکالی ندارد، هر کی بتوند یه بیگناهی را نجات بدهد باید که نجات بدهد. یا بفرمایید اموال مادام که حرکت انجام اشکالی ندارد. ببینید مادام اون حرف جرم نیست، اون حرکت جرم، مادام که حرکتی عملی بر علیه شما نشده حق ندارید جلوی بگیرید چرا حرف میزنید، چرا مقاله مینویسید، چرا بر علیه ما. ببینید یه وقت اصلا اجتماع هم تشکیل میدن، تو یه جای با هم قرار میذارن، حالا یا خصوصی یا عمومی، میشینن حرف میزنن بعدم میرن. حواست هست؟ یعنی اینی که اسمشو میگذارن امروز چی چی میگن؟ گرده همایی هایی را انجام میدن، تظاهرات سلماز مسالمت آمیز، حتی میاد تظاهر میکنن، اما میگه ما هیچ نه سعی میزنیم نه چوب میزنیم نه درگیر میشیم، اما میان تظاهرات میکنیم. خیلی خوب، آرام، تظاهرات آرام بدون درگیر نمیشه، چیز نمیشکنیم، جایی را آتیش نمیزنیم، کسی را نمیکشیم. خیلی خوب، تظاهرات مسالم آرام. خب شما اینا رو میخوای بزنی بگیری بکشو، چه مناسبه؟ اینا خودشون دارن میگن آقا ما تظاهرات آرام بود. اون حسابش جداست. ببینید یه وقت از این اجازه بید. اون موقعی که شروع کردن آتیش زدن با جلوشون گرفته میشه، اشکال نداره یه نفر یا ده نفر، اون موقعی که آتیش زدن، اون موقعی که درگیر شدن، اون موقعی که مردم رو کشتن زدن، بله باید جلوشون گرفته بشه. خیلی خوب، مادامی که مسالمت آمیز، حالا یا میتینگه یا سخنرانیه یا مقاله است، ولی میگن آقا ما با هیچ کی درگیر نمیشه. خب شما چیکارشون داری؟ بذار کارشون انجام بدن و بیارن. خیلی خوب، بله اون موقعی که میگن آقا بکشی، آقا آتیش بزنی، آقا چیکار کنید درگیر بشی، اونجا باید جلوشون گرفته بشه. مخالف چون اونجور که هر جا مرز میشه که اگه ولشون کنید، بله اونجا. اما تو مادامی که اونها با شما برخورد نکردن، شما هم حق ندارید با شما برخورد کنید. ترجمه میکنم بزنین آزاد، بزنین حرفشو بزنین. حرف زدن جرم نیست، فکر. و شما اتفاقا اگه یه فکر اومدید زندانش کردید، یه فکر اگه اومدید از رو اجتماع و چیز بردینش تو زندان و خواستید مخفیش کنید، نتیجه عکس میده، چون فکر که از بین نمیره، که فکر هست، منتها وقتی علنی باشه اونایی که اصحاب اندیشه و فکرن نقدش میکنن. فکر وقتی نقد شد ضعفش معلوم میشه، میگن او ببین چقدر ضعیفه، کسی دیگه نمیره دنبالش. اما وقتی شما مخفیش کردی دیگه کسی نقدش هم نمیکنه، در نتیجه اون کسی که صاحب این فکر ضعیفه اتفاقا جلو میفته، چون نقد نمیشه، عیبای فکر معلوم نمیشه، و از اون طرف یه عده نادان میرن دنبال این فکر. توجه میفهم؟ بنابراین این لحاظ این امور بلش هست. در هر صورت بشیند قاضی سر داستان این که اهل سجون و اینا اشکالی نداره، استحبابش هم نه، میگم حتی واجب است. چرا؟ چون اگه بیگناهی هست تو اینا آزاد بشن، اگه کسی از مدتش تمام شده بفرمایید آزاد، یعنی این از استحبابم بالاتر میشه. مهر جزو دیونه، دین بابت دین کسی رو نمیشد زندان کرد. اگر دین ندارد یه وقت دارد و نمیده، بله زندانش کنم، میگم مرد که بده تو که داری، یه وقت نه میگه ندارم. اگر ندارد فنظرتون الا میسر. زندانش بگویم چه خاصیت داره؟ بیاد برید بیرون کار کنه، مالی مردم رو بده. اشکال نداره، حالا اون خیرین بیان کمک کنن ما نهی نداره، اما زندان الان هم دیگه باید دین زندان نمی کنه. قید زدن دیگه، آمدن گفتن تا 100 تاشو زندان میکنیم، تا 100 سکه رو، الباقی رو دیگه ما زندان نمی کنیم. ولذا اگر مهریه ها خیلی بیشتر شد تا 100 تاشو هم نمیشه زندان کرد. چون آقا یاد داره، بله اگه داره و نمیده زندانش کنم میگن یالا بده. حتی اگر چه اموالی دارد خود قاضی و شناسایی شده قاضی ور میدارد مالی مردم رو میده، اونم آزادش میکنه، توجه میکنه. اما یه وقت چه بفرمایید نداره، نره که نمیشه دوشید که نداره. وقتی نداره برای چی زندانش کنم؟ میگم بیا برو کار کن بده مالی مردم. آه ما فقه داریم بکن نه قانون، توجه میفهم. قانون هرچی میخواد باشه باشه، ربطی به ما نداره، فقه داریم بکن. خب یا مثلا میفرماد جناب بفرمایید که محقق، یکی از امور دیگه که میفرماد اینه کسی که متصدی حکم میشد، این یه عده‌ای از علما هم داستان ایتام و قصر و اینا هم که بله لازمه برش نمستحب، که ببیند آقا مال بچه یتیما، مال مجانین، مال قصر، اینا اونایی که به عنوان قیم تعیین شدن مال اینا رو نخورن، باید بازرس بگذارد، باید رسیدگی کند که اینا. اگر یکشون اعمال خودش رو درست انجام میداد او رو با ابقا کنند، اگر یکیشون یا مال اوقاف ها کذا، اگر یکیشون نه اموال رو تزیه کرده است او رو عزلش کنند، اگر یکیشون ضعیفه برای او کمک بگذاره، کسانی رو بفرسته که کمک کار او باشن، توجه میفرمایید. خب اینا را قاضی میبایست که انجام بده. یه نکته ای که دیگه میفرماد، میفرماد که آقا گروهی از اهل علم باید در مجلس قضا مستحب حاضر باشن، که قاضی که حکم میکند اینا حکم قاضی در مرعا و محضر اینا باشد، که اگر خطا کرد اون گروه از اهل علم بهش چی کار کنن؟ تذکر بدن. چرا؟ به جهت اینکه با وجود اونا درصد خطاش چه میشه؟ کم میشه. توجه میفرمون؟ و حضور اینا استحباب دارد. خب ببینید اینی که آقایون شورای استفتا دارن، چرا شورای استفتا دارن؟ به همین جهت دیگه، به همین جهت. یک فقیه میخواد حکم صادر کنه، خیلی خب بالاخره هر کسی یه درصد خطایی داره، اما وقتی شورای استفتا شد 5 نفرن 10 نفرن نشستن، مسئله طرح میشد، جوانب مختلفش مورد بررسی قرار میگیره، اگر یه وقت خود فقیهی که از او استفتا شده مسئله اشتباه هم یا خطاً خواست فتوا بدن، خب اونا هم خودشون چیان؟ اونای شورای استفتا مجتهدن، ولذا اونا یادآوری، آقا این مسئله اینه حکمشا، توجه میفرمایید، بهش یادآوری میکنن و چه اشکالی داره؟ و آقایون به همین جهت شورای استفتا دارن، میشینن و در یه جمعی مسئله خونده میشن که این درصد خطا بیاد پایین. نمیگم از شورای استفتا هم خطا بیرون نمیاد، اما یک نفر درصد خطاش بیشتره تا 10 نفر، تا جمعه وقتی 10 نفر شدن به طور طبیعی درصد خطا میاد پایین. حالا ایشون میفرماد در باب قضا هم همینجور، قاضی که میخواد حکم صادر کنه مستحبه یه عده‌ای از اهل علم دور او باشن. یه آقایی رو تو اصفهان ما میگن بابا جونش مرد و او متصدی شد جا بابا جونش میشه. بابا جونش باسواد بود، این حالا یه بچه جقله نشسته جا بابا جونش، مهر و تشکیلات رو بفرمایید که دفتر و تصدیک و همه چی رسید بشه. خب حالا چی کار کنه؟ توجه میکنم هم خبری جای نیست، هم از اون طرف به توارث این اوضاع به او ارث رسیده است. چه کرد؟ آدم زیرکی بود، 5 تا 6 تا آدم مجتهد ملای استخون خورد کرده درجه یک و دور خودش نشون. خیلی خوب، هر مسئله ای میمودن ازش میپرسیده، هر حکمی میمدن که انجام بده، گفت آقایون چه میفرمایند؟ خب اونا درس خونده بودن، حکم اونا میگفتن، گفت همینه که آقا گفت برو انجام بده. توجه میفرمایند؟ بنابراین این از زیرکی او فرد بود که دوچار چه نشه؟ دوچار خطا نشه، یا خطاش به حد اقل، یا یک قضیه اگر واقع میشد رو میکرد به یکی اینا، میگفت آقا چه میگن؟ این حکمش چیه؟ ما چه جور قضاوت کنیم بین اینا؟ آقا اونا حکم میکردن؟ میگفت بله همینه که فرمودن. توجه میفهمید؟ یا اون آقای دیگه استفتاءاتشا میفرستاد شب در خونه یکی دیگه، خب میگفت شما این استفتاءات جواب بدید، صبحم نوکرشو میفرستاد استفتاءاتو میگرفتن میوردن و او جواب داده بود. توجه میفرمایید؟ خیلی خب اینا مشکلی نیست، اینا زیرکی هاییست که یه عده‌ای میکنن و در نتیجه سعی میکنن خطای خودشون رو به حد اقل برسانن، این معنی نداره. خب آیا استحباب دارد شرعن که اونجا یه عده‌ای از اهل علم باشن؟ استحباب شرعیشو نمیتونیم بگم چون نص و دلیلی نداریم، اما استحباب عقلیش را میشد به خوبی گفت. توجه میفرمایید؟ که عقلا آدم کاری بکند که درصد خطاش بیاد پایین، خب این یعنی شرعا حکم نمی کنیم به استحباب شرعی چون نصی در مقام نیست، اما عقلا آدم باید کاری بکند که درصد خطای خودش کم بشد آقا، و این هیچ اشکالی ندارد بلکه لازمه. گفتند که بفرمایید، حالا بیام بحث رو یخته راست راستی فقهیش کنیم. گفتند چه؟ گفتند که اگر اینا اهل علمی در مجلس قضا نباشند، لازم اهل علم باشند که خطای قاضی کم بشد، به جهت این که اگر خطای قاضی کم نشه وقت بر این خطای قاضی اموری مترتب میشه. بگم آقا چه امری بر خطای قاضی مترتب میشه؟ قاضی یا حکمی که کرده صحیحه یا خطا، از دو حال خارج. و شما میدونید خطای قضات در چیه؟ در بیت المال. یعنی اگر قاضی خطا کرد خودش چیزی بر عهده‌اش نیست، اگر خطای مالی باشد یا حتی خطای جانی، آقا گفت یکی را بکشه قصاصن، ثبت بعد که این بیچاره که کشت دستور قصاصشو داد بردنم کشتنش، این قاتل نبود، قاتل یکی دیگه است، فرار کرده رفت و جناب قاضی خطا کرد. چرا؟ چون یه عده آمدن شهادت دروغ دادن، قاضی هم رو شهادت دروغ اونا حکم به قصاص کرد، بعد این بنده خدا را هم قصاصن کشتن، بعد قاتل رفت آمریکا، اصلا خودش اونجا مصاحبه کرد گفت که آقا من قاتل، اقرار کرد، اما اونجا دیگه دست رسی نداره. پس اینی که کشته شده چه کشته شده؟ خطاً کشته شده. الان اینو باید چی کار کرد؟ دیگه زنده که نمیشد که. لکن دیه او بر کجاست؟ دیهش بر بیت الماله. از کجا میگم دیهش بر بیت الماله؟ ملاحظه بفرمان، نصوصی داریم. خب نصوصی داریم که برای شما یکیشو میخونم، یکی دیگه رو آدرس میدم. جلد 27 صفحه 226 حدیث اول باب 10 از ابواب آداب آداب القاضی، محمد ابن علی ابن الحسین صدوق به اسنادهی ان اسبق ابن نباته قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام. خب سند صدوق، صدوق به اسبق سندی نداره، لکن شیخ به اسبق ابن نبات سند داره تو فهرستم ذکر میکنه شیخ، و این روایت رو شیخ هم نقلش میکنه، میگه صاحب اسناد فاضل و رواه و شیخ عیزن به اسناده ان اسبق ابن نبات، شیخ به اسبق ابن نباته در فهرست سند دارد و تو اون سند صحیح هم هست و تو اون سند شیخ به اسبق ابن نباته اونجا اتفاقا عهدنامه امیر المومنین علیه السلام به مالک اشتر رو اونجا شیخ سندش رو ذکر میکند به اسبق، تا اسبق اسبق از مالک، مالک از امیر المومنین، و لذا سند عهد اشتر نخعی میشد صحیح، مرسل نیست. تعجب میکنم کسی بگد اینی که رضی نقل میکنه در نهج البلاغه مرسله، بله اینجا مرسله، سندش شیخ در فهرست تو ذیل اسبق ابن نباته نقل میکند و به اون سندی که اونجا نقل میکند این عهد میشه سندش صحیح، بنابراین عهد مالک اشتر نخعی سند صحیح داره، پس سند شیخ به اسبق صحیحه، پس این روایت میشه صحیحه به سند شیخ. میفرماد اسبق قضا امیر المومنین علیه السلام ان ما اخطأت القضاة فی دم او قطع، اون چه که قضاة خطا کردن در خون، گفتن آقا قصاصن بکشید، معلوم شد اشتباه، او قطع گفت دستشو قطع کنی، بعد معلوم شد اشتباهو کرد، خیلی خوب، اون چه که قضاة خطا کردن در دم یا در قطع، خب اینا دیه داره، فهو على بیت مال المسلم، خود قاضی باید بده؟ نه، قاضی از قاضی که چیزی نداره ازش بگیرن، این در بیت المال است، از بیت المال دیه، چون عمدی که نبوده که بفرمایید که قصاص ثابت بشه، دیه هست، دیه را کی باید بده؟ ما اخطأت القضاة، دیهش در بیت مال مسلمین است. جناب کافی هم کلینی هم این روایت رو نقل میکنه به سند موثقه، موثقه بفرمایید ابی مریم جلد 29 وسائل صفحه 147 حدیث اول باب 7 از ابواب دعو القتل و ما یثبتو به، اونجا سند جناب بفرمایید کلینی هم سند موثقه است. خیلی خوب، بنابراین میگم آقا قاضی اگر اشتباه کرد شیعی رو یا کسی رو تلف کرد زمان دارد، ولیکن زمانش و دیه از بیت المال پرداخت میشه، بر عهده قاضی چیزی نیست. و این که بعضی استدلال کردن گفتن آقا نه اصلا قاضی اشتباه کرد کشت و حکم به قتل و قطع و اینا صادر کرد، بله نه هیچ مشکلی ندارن، هیچی هم بر عهده هیچ کس نیست، چرا؟ چون قاضی محسنه و چی؟ و ما علی المحسنین من سبیل، توجه می فرمایید؟ خب این هم صغراش اشکال داره هم کبراش، چرا؟ چون تطبیق این آیه بر قاضی که خطا کرده است، بابا گفته مرد که رو بکشنش، رفتن کشتنش، خیلی خوب، نسبت به این مقتول جناب قاضی چه احسانی فرموده اند که شما او رو محسن حسابش میکنید، حکم قتل صادر کرده، گفته بکشیدش، طرفم کشتن، شما میگون که نسبت به مقتول قاضی احسان کرده است؟ اصلا صغرای احسان ثابت نیست اینجا، چه احسانی کرده، خصوص که بعدم ثابت شد خطا کرده در حکم به قتلش، توجه می‌فرمایید؟ بنابراین قطعا صغرای احسان اصلا ثابت نیست برای مقتول بیچاره، چه احسانی است این صغراش، کبراش هم دلالت نمی‌کنه. ما علی المحسنین من سبیل، یعنی اگر شما یه مالی رو در نزد کسی امانت گذاشتی، و اون خواست به شما احسان کند، امانت شما را چه کرد؟ قبول کرد. خیلی خوب، بعد این مال تلف شد، شما حق ندارید که از اون کسی که امانت دار شما بوده ادعای چی کنید؟ خسارت کنید. ما علی المحسنین من سبیل. آقای ظفر، زمان تلف را از محسن بر می دارد، اما زمان اتلاف را بر نمی داره. اگر این جناب محسن، بله امانت داری شما، دیدی عجب مال خوبیه، غذای خوبیه، گفت بذار بخوریم، گفت بذار خودمون استفاده کنیم، استفاده کرد، مال را اتلاف کرد. خیلی خوب، ما علی المحسنین من سبیل. یه جعبه شیرینی پیشش گذاشته بودیم، گفتین آقا این باشه اینجا من برم و بیام، امانت پیش شما. رفتین تا اومدین دیدین همه را خورده، گفتین مرد حسابی امانتی ما رو بده. گفت آقا خود شیرینی هاش خوب بود، دستتون درد نکنه. بگون که آقا خب خیلی شیرینی ها رو خوردی که من 30,000 تومن از قناده خریده بودم، پس پولش رو لطف بفرمون. بگه قرآن نخوانده ای؟ ما علی المحسنین من سبیل. آقا زمان تلفه نه زمان اتلاف. بله اگر یه جوری میشد پیش او ناخواسته مال تلف میشد، زمانی نداره. اما اگه مال رو خودش اتلاف کرده، حواستون هست؟ حالا این یه مثالش بود، نشسته جعب شیرینی خورده، بعدم برات قرآن میخوند، ما علی المحسنین من سبیل. چی مال؟ زمان تلف رو ندارد محسن، نه زمان اتلاف رو نداره. و اینجا به حکم قاضی اتلاف واقع شده، جان کسی گرفته شده، عضو کسی قطع شده، بنابراین قطعا زمان هست، به این آیه نمیشد نفی زمان کرد. البته زمانش اگر قاضی خطا کرده، چون فرض خطاست دیگه، اگر قاضی خطا کرده است، بله زمان بر عهده خودش نیست. امیر علیه السلام میفرمایند انما اخطأت القضات فهو فی بیت مال المسلمین، دیه از بیت مال مسلمی ادا می شود. بنابراین بله بفرمایید که اینی که قاضی یه عده‌ای از فقها و علما و اهل علم رو بنشاند و در مرعا و محضر اونا حکم خودش رو صادر بکند، بله این عقلا استحباب داره، لکن استحباب شرعیش معلوم نیست که ثابت بشه. بازم موند، بله مکروهاتش موند، یه قدر دیگه از مستحبات آداب قضا موند. انشاءالله جلسه دیگه. و صلی الله علی محمد.